بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
محمد خاتمی در نشست داووس خواهان صبر و شکیبایی در مسئله هسته‌ای ایران شد. دبیر شورای عالی امنیت ملی عربستان پاسخ ملک عبدالله به نامه رهبر جمهوری اسلامی را به تهران برد. روسیه و هند یادداشت تفاهمی را برای ساختن 4 راکتور هسته‌ای دیگر در هند امضا کردند. سلام بر شما شنوندگان عزیز، ساعت 19 است به وقت تهران. به مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امیدوارم در هر کجا که هستید اوقات خوشی را تا این ساعت سپری کرده باشید. امروز 25 ژانویه سال 2007 میلادی، 6 بهمن ماه سال 1385 خورشیدی است. من سعیده هاشمی هستم و در نیم ساعت آینده با گزارش‌های متنوعی از ایران و جهان میزبان شما خواهم بود. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرهای امروز تا این ساعت را از آرمان مصطفی
میشنویم. ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه در اجلاس یک روزه پاریس برای جمع‌آوری کمک‌های مالی و وام به لبنان اعلام کرد که کشورها و نهادهای بین المللی حاضر در نشست در مجموع وعده کمک‌هایی به ارزش بیش از 7 میلیارد و 600 میلیون دلار را دادند. سعود الفیصل وزیر امور خارجه عربستان سعودی امروز در این نشست قول داد که این کشور کمک‌هایی را به ارزش 1 میلیارد و 100 میلیون دلار به دولت لبنان بدهد. پیشتر هم آمریکا، فرانسه و اتحادیه اروپا، بانک جهانی و همچنین صندوق بین المللی پول قول پرداخت چند میلیارد دلار را داده بودند. دبیر شورای عالی امنیت ملی عربستان پاسخ ملک عبدالله به نامه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را به تهران برد. هنوز گزارشی از محتوای این پاسخ منتشر نشده است. علی لاریجانی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران در پایان سفر بندر بن سلطان دبیر شورای عالی امنیت ملی عربستان سعودی به تهران گفت در این سفر درباره مسائل و موضوعهای دو جانبه و منطقه‌ای از جمله مسائل هسته‌ای، لبنان و عراق گفتگو شد. آقای لاریجانی افزود که عربستان میتواند نقش مهمی در حل مشکلات و ایجاد آرامش در منطقه داشته باشد. به گزارش ایسنا، بندر بن سلطان دبیر شورای عالی امنیت ملی عربستان امروز در فرودگاه مهرآباد پرونده هسته‌ای ایران را بسیار حساس خواند و گفت که حامل پاسخ نامه‌های مقام‌های جمهوری اسلامی به ملک عبدالله پادشاه این کشور در سفر اخیر علی لاریجانی به ریاض بوده است. گفته می شود در این نامه‌ها که همزمان با سفر وزیر امور خارجه آمریکا به ریاض برای ملک عبدالله فرستاده شد، رهبران جمهوری اسلامی خواهان میانجیگری عربستان سعودی در حل مسائل موجود میان ایران و آمریکا شده بودند. ایران در آن هنگام این مسئله را رد کرد، اما در پی سفر آقای لاریجانی به عربستان، وزیر امور خارجه آن کشور تایید کرد که عربستان سعودی حاضر به میانجیگری بین ایران و آمریکا نیست. محمد خاتمی رئیس جمهوری پیشین ایران در سخنانی در اجلاس اقتصاد جهانی در داووس سوئیس خواهان کاهش تنش‌ها میان آمریکا و ایران بر سر برنامه‌های هسته‌ای شد. رئیس جمهوری پیشین ایران از ابراز نظر در مورد منع ورود برخی از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به ایران خودداری کرد. آقای خاتمی همچنین با حمایت از توصیه گزارش گروه آمریکایی موسوم به بیکر همیلتون درباره لزوم مذاکره با ایران و سوریه برای حل مسائل عراق گفت همکاری و گفتگو با ایران و سوریه برای آمریکا بسیار بهتر از تقابل است.
آخرین خبرهای امروز را از آرمان مصطفی شنیدیم، اما در این مجله شامگاهی از این جمله می‌شنویم. کمک مالی کشورها و نهادهای بین‌المللی برای بازسازی لبنان، گزارشی از گرد همایی در پاریس. نشست جهانی اقتصاد برای بهبود کیفیت زندگی در جهان، گزارشی از گرد همایی در سوئیس. شکاف میان دو همپیمان آمریکا و بریتانیا بر سر مناقشه عراق، گفتگو با یک کارشناس. و واکنش سازمان‌های مدافع حقوق بشر نسبت به اعدام 4 ایرانی عرب تبار. و سلسله برنامه‌های چهار انقلاب اما بی خونریزی و خبرهای ورزشی را در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. با ما همراه باشید. در نخستین روز کنفرانس کشورها و نهادهای اقتصادی کمک کننده به لبنان، پرداخت بیش از 7 میلیارد و 600 میلیون دلار به آن کشور وعده داده شد. آرمان مصطفی گزارش می‌دهد.
در مراسم گشایش این کنفرانس دو روزه در پاریس، ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه اهمیت پشتیبانی جدی و فوری اقتصادی جامعه جهانی از دولت لبنان را مورد تاکید قرار داد و ثبات اقتصادی لبنان را شرط لازم برای ثبات سیاسی آن کشور توصیف کرد. در این کنفرانس 40 کشور از جمله ایالات متحده آمریکا، اتحادیه اروپا، کشورهای عرب سنی از خاورمیانه و همچنین نهادهای اقتصادی بین المللی مانند بانک جهانی و صندوق بین المللی پول شرکت دارند. فواد سینیوران و خص وزیر لبنان امیدوار بود بتواند برای تأمین هزینه‌های بازسازی و پرداخت اقساط بدهی‌های خارجی لبنان که به 41 میلیارد دلار بالغ می‌شود، به 5 میلیارد دلار کمک و وام دست یابد. اما به گفته ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه، میزان کمک‌هایی که در کنفرانس پاریس به لبنان وعده داده شده است، به 8 میلیارد دلار نزدیک می‌شود. 1 میلیارد دلار از این مبلغ را عربستان ارائه کرد، به اضافه 100 میلیون دلار برای کمک به بودجه لبنان. ایالات متحده آمریکا جمعاً نزدیک به 1 میلیارد دلار کمک کرد که 220 میلیون دلار آن به صورت تجهیزات نظامی برای تقویت بنیه دفاعی کشور در اختیار ارتش لبنان قرار می‌گیرد. فرانسه 500 میلیون اورو و کمیسیون اروپا نیز 400 میلیون اورو برای کمک به لبنان می‌پردازند. کنفرانس بین‌المللی کمک به لبنان فردا به پایان می‌رسد.
گزارشی بوده از کمک مالی کشورها و نهادهای بین‌المللی برای بازسازی لبنان که از آرمان مصطفی شنیدیم. اما در دومین روز از نشست جهانی اقتصاد که در منطقه تفریحی داووس در میان کوههای آلپ سوئیس در حال برگزاری است، ده‌ها تن از مقام‌های عالی رتبه سیاسی، اقتصادی و بازرگانی از سراسر جهان به ارائه دیدگاه‌های خود برای بهبود کیفیت زندگی و باثبات‌سازی مناطق بحران‌زده پرداختند. جزئیات بیشتر را از علی جام، گزارشگر رادیو فردا در شهر ژنو میشنویم.
37مین همایش مجمع جهانی اقتصاد روز چهارشنبه در شهر داووس سوئیس آغاز به کار کرد. در مراسم گشایش رسمی این همایش، خانم میشلن کرمیره رئیس جمهور سوئیس، خانم آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان و آقای کلاس شواب بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد به سخنرانی پرداختند. خانم کرمیره رئیس جمهور سوئیس گفت: جهانی شدن فرآیندی غیر قابل اجتناب است، اما باید سعی کرد که این فرآیند انسانی باشد. و افزود به رغم همه خطرات، وضعیت امنیتی برای انسان‌ها بهتر شده است و آمار بحران‌های مسلحانه کاهش یافته است. خانم آنجلا مرکل امسال به عنوان رئیس کنفرانس کشورهای صنعتی G8 و رئیس دوره‌ای اتحادیه اروپا از کشورهای پیشرفته خواست تا با جهانی شدن به طور خودخواهانه برخورد نکنند و در مورد عدم امنیت انرژی و تحولات اقلیمی هشدار داد. او از کشورهای جهان خواست تا برای خارج کردن گفتگوهای تجاری دوحه از بنبست انعطاف‌پذیری بیشتری از خود نشان دهند. کلاس شواب بنیانگذار مجمع جهانی اقتصاد گفت که رشد اقتصادی روزافزون جهانی تا حد زیادی به متعادل شدن وضعیت اقتصادی در جهان کمک کرده است و سال 2007 را سال پر رونقی برای رشد اقتصاد جهانی پیش بینی کرد. با آنکه 50% از 2400 شرکت کننده اجلاس امسال از دنیای تجارت هستند، ولی موضوعاتی غیر تجاری اولویت های امسال را تشکیل می دهند. امسال کمبود برف در مرکز تفریحی زمستانی داووس یادآور تغییرات جوی است. نتایج نظرسنجی مؤسسه گالوب نشان می‌دهد که تعداد کسانی که خواستار اولویت دادن حفظ محیط زیست به مسائل خاورمیانه و تروریسم هستند نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. دومین روز این همایش تمرکز خاصی روی عراق و خاورمیانه دارد. اجلاس خاصی در مورد عراق با حضور معاونان رئیس جمهور عراق، ملک عبدالله پادشاه اردن و شوکت عزیز نخست وزیر پاکستان برگزار می‌شود. همچنین دیدار مهمی نیز بین محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی و تیزی لیوینی وزیر خارجه اسرائیل برگزار می شود. محمد خاتمی رئیس جمهور سابق ایران و رئیس مرکز گفتگوی تمدن ها نیز امروز سخنرانی خواهد کرد. اجلاس مهم مجمع جهانی اقتصاد تا روز 28 ژانویه ادامه خواهد داشت. علی جم، ژنو، رادیو فردا.
به خبری که همکنون به دستم رسید توجه کنید. از ساعتی پیش در خیابان‌های لبنان درگیری میان هواداران گروه حزب الله و طرفداران دولت این کشور برقرار شده است. جزئیات بیشتر در این باره را از نیما تمدن می‌شنویم.
بله خانم هاشمی، همونجور که اشاره کردید از حدود یکی دو ساعت پیش خیابون‌های لبنان، خیابون‌های در منتهی به محل دانشگاه عربی لبنان به خصوص خیلی آشفته است و پر از جمعیتی است که به سمت همدیگه بمب‌های آتش‌سا و در اغلب موارد سنگ‌پرانی می‌کنند. تا کنون بنا به خبرهای رسمی و به گفته مقامات امنیتی لبنان دست کم دو دانشجو کشته شدند بر اثر این تیراندازی‌ها و درگیری‌ها و حدود 35 نفر مجروح شدند. درگیری‌ها از زمانی آغاز شد که طرفداران عمدتاً سنی دولت فعلی لبنان، دولت آقای فؤاد السنیورا، به خیابون‌های منتهی به اطراف محل دانشگاه لبنان رفتند و در اونجا با شماری از طرفداران گروه شیعه حزب الله لبنان به درگیری پرداختند. نتیجه این درگیری‌ها تا این لحظه این هست که رهبران هر دو طرف، به خصوص از جناح سعد حریری رهبر فراکسیون اکثریت در پارلمان لبنان و گروه حزب الله، سران این دو گروه از طرفداران خودشون خواستن که خیشتنداری و آرامش رو حفظ کنن و هرچه سریعتر محل درگیری و بروز واقعه رو ترک کنن، ولی با این حال تا همین الان که من دارم صحبت میکنم خیابونهای این منطقه از بیروت که تقریبا بخش مرکزی بیروت هم هست سرشار از جوانانی هست که به سوی همدیگه دارن سنگ پرانی میکنن و شدت ماجرا و درگیری تا حدی هست که نیروهای نظامی و پلیس ضد شورش لبنان هم تا این یکی دو ساعت نتونسته کاری انجام بده و علارغم تلاش بسیاری که کرده محل رو خالی کنه از حضور این دانشجوها، اما تا الان نتونسته که کاری رو از پیش ببره. در بخش‌های خبری بعدی حتما جزئیات بیشتری رو در این باره در اختیار شنوندگان قرار خواهیم داد.
با تشکر از شما آقای تمدن. ساعت 19:11 است و شنونده مجله شامگاهی رادیو فردا هستید. افزایش نیروهای آمریکا در عراق و تصمیم دولت بریتانیا به خروج هرچه زودتر نیروهایش از این کشور بسیاری را بران داشته است که اینگونه نتیجه گیری کنند که این اولین شکاف بین دو همپیمان در جنگ عراق است. شهران تبری گزارشی در این باره دارد که در آن باب مایک گیبس نماینده مجلس بریتانیا و روابط خارجی مجلس گفتگویی داشته است. با هم میشنویم.
در پی تصمیم اعزام حدود 20,000 نیروی نظامی جدید آمریکا به عراق و درخواست جورج بوش از کنگره این کشور برای آنکه به او وقت بیشتری برای خروج از عراق داده شود، دولت بریتانیا تصمیم گرفت هر چه زودتر نیروهای نظامی خود را از بصره خارج کند و امنیت جنوب عراق را به عراقی ها بسپارد. مایک گیبس رئیس کمیته روابط بین الملل مجلس عوام بریتانیا در این مورد به رادیو فردا میگوید: همیشه حوزه عملیات بریتانیا و آمریکا با هم فرق داشته. نیروهای بریتانیا همیشه در جنوب عراق بودند، جایی که محل رقابت بین گروه‌های مختلف شیعه است، در حالی که نیروهای آمریکا در بغداد مستقرند که مشکلات پیچیده‌ای بین سنی‌ها و شیعه‌ها از یک سو و شیعه‌ها و شیعه‌ها از سوی دیگر وجود دارد. بنابراین من فکر میکنم ما از اول هم در دو حیطه متفاوت فعالیت داشتیم و در نتیجه استراتژی و تاکتیک های نظامی ما همیشه با هم فرق داشته. اما من فکر میکنم به طور کلی بریتانیا از اینکه پرزیدنت بوش توصیه های بیکر همیلتون را قبول نکرد خوشنود نیست و به این ترتیب در هر دوی این زمینه بین سیاست بریتانیا و آمریکا تفاوت وجود دارد. روز گذشته زلمای خلیلزاد نماینده آمریکا در عراق به رسانه‌های بریتانیا در همین باره گفت:
Well, we would like the British to coordinate and for us to have a joint plan.
خب ما مایلیم که نیروهای ما و بریتانیا با هم همکاری کنند و برنامه مشترکی داشته باشیم. ما در این باره در حال مذاکره با بریتانیا هستیم و به تبع ترجیح ما این است که هر چه زمان بیشتری نیروهای ما با هم بمانند بهتر است. این گفته آقای زلمای خلیلزاد چنین تعبیر شده است که آمریکا خواهان باقی ماندن نیروهای بریتانیا در عراق و احتمالاً پیوستن به نیروهای آمریکا در بغداد است. اما مایک گیبس میگوید: زلمای خلیلزاد فقط صحبت از آن کرد که نیروهای بریتانیا و آمریکا در حال گفتگو برای هماهنگ کردن نیروهایشان هستند، اما این به هیچ وجه به آن معنی نیست که نیروهای بریتانیا به بغداد خواهند رفت. مردم بریتانیا، مجلس و دولت این کشور همگی خواهان کاهش درگیری نیروهای ما در عراق هستند و ما می‌خواهیم هر چه زودتر نیروهای خود را در عراق کاهش دهیم.
شهران تبری با مایک گیبس نماینده مجلس بریتانیا و رئیس کمیته روابط خارجی آن کشور گفتگو می‌کرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
سازمان‌های مدافع حقوق بشر از جمله عفو بین‌الملل اعدام 4 ایرانی عرب تبار را که در بمبگذاری‌های اهواز مجرم شناخته شده بودند، شدیداً محکوم کردند. در جریان بمبگذاری‌های سال گذشته در مرکز استان خوزستان، دست کم 6 تن کشته و شماری نیز زخمی شدند. 4 نفری که دیروز اعدام شدند، جزو افرادی بودند که از سوی مقامات به عنوان عوامل بمبگذاری‌ها معرفی شدند. حکم اعدام آنها در حالی اجرا شد که سازمان ملل و نیز گروه‌های مدافع حقوق بشر از جمهوری اسلامی خواسته بودند اعدام آنها و دیگر زندانیان را متوقف کنند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
گروه‌های مدافع حقوق بشر نام اعدام شدگان را عبدالعزیز فرج الله کعب، محمد جعفرپور، علیرضا اساکره و خلف خسیراوی اعلام کردند. آنها در حالی به دار آویخته شدند که گزارش ها حاکی برخی از خانواده‌های کسانی که در بمب‌گذاری‌های اخیر اهواز جان خود را از دست داده بودند، در مراسم اعدام حضور داشتند. سازمان عفو بین‌الملل اعدام این 4 تن را که بین 24 تا 34 سال سن داشتند، شدیداً محکوم کرده است و اعلام کرده است که آنها به دنبال محاکمه های غیر عادلانه اعدام شدند. در پاریس دکتر عبدالکریم لاهیجی نایب رئیس فدراسیون بین المللی جوامع دفاع از حقوق بشر از اعدام این افراد شدیداً ابراز نگرانی می کند.
جمهوری اسلامی نمی خواهد اصول و قواعد جهان شمول حقوق بشر رو در مورد شهروندان ایران اعمال بکنه. ما به شدت این اعمال رو تبریح می کنیم.
اعدام شدگان جزو 10 نفری هستند که در بمبگذاری های سال گذشته اهواز مقصر شناخته شدند و جرم آنها محاربه و اقدام علیه امنیت ملی اعلام شد. در کنار سازمان‌های مدافع حقوق بشر، 3 تن از فرستادگان ویژه سازمان ملل در امور مربوط به حقوق بشر از ایران خواستار توقف اعدام‌ها و رسیدگی عادلانه به پرونده متهمین شده بودند. در ایران هم عمادالدین باقری رئیس انجمن دفاع از حقوق زندانیان از برخوردار نبودن این افراد از دادرسی عادلانه ابراز نگرانی کرده بود. آقای باقری چندی پیش به رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفت که اعدام این افراد غیر منطقی است.
قرار بود جمهوری اسلامی قاطعیتی در برابر این حوادث نشون بده که این کار اتفاق افتاده. بنابراین اگر قرار هست مجازاتی صورت بگیره، دیگه به اشد مجازات این افراد محکوم شدن به نظر من شدیدتر از این دیگه منطقی نیست. ادامه این وضعیت نشون میده که هم بر خود دیگه خیلی جنبه حقوق اینا نداره و اصلا موضع به اصطلاح خشونت ورزی اینها.
اما علیرغم درخواست‌های مدافعان حقوق بشر، مسئولان ایرانی ماه گذشته 3 تن از کسانی را که از آنها به عنوان عوامل بمب‌گذاری‌های اهواز یاد می‌کنند اعدام کردند و چهارشنبه هم 4 نفر دیگر به دار آویخته شدند. 2 نفر هم در ماه مارس سال گذشته میلادی اعدام شدند. تلویزیون خوزستان هم چند ماه پیش فیلمی را از آنچه که اعلام شد اعترافات این افراد است پخش کرد. گرچه سازمان‌های مدافع حقوق بشر درستی این اعترافات را زیر سوال بردند و اعلام کردند که متهمان تحت فشار و شکنجه دست به اعتراف زدند. اعدام‌های روز گذشته بار دیگر باعث نگرانی از سرنوشت دیگر زندانیان در ایران و مسئله اعدام در آن کشور شده است. سازمان عفو بین‌الملل میگوید در سال گذشته میلادی 177 مورد اعدام را در جمهوری اسلامی به ثبت رساند، گرچه این سازمان ابراز نگرانی میکند که احتمال دارد شمار واقعی اعدام‌ها از این هم بیشتر باشد. دکتر عبدالکریم لاهیجی معتقد است که اعدام‌های روز چهارشنبه نشانگر آن است که جامعه بین‌المللی باید به مسئله حقوق بشر و نقض آن در ایران توجه بیشتری بکند.
امیدواریم که جمهوری اسلامی تنها و تنها در ارتباط با اون چیزی که میگویند امنیت و صلح دنیا رو به خود مخاطره میاندازه زیر فشار قرار نگیره و به وضعیت حقوق و آزادی‌های اساسی در ایران هم توجه بشود و از این حیث هم به جمهوری اسلامی فشار بیاد که این سیاست رو ترک بکنه و از کشتار مردم بدون اینکه ما بگیم اونها بیگناه بودند جلوگیری بشه و کسانی که متهم به هر نوع عملی هستند بتوانند از حق محاکمه عادلانه که یکی از حقوق شناخته شده بشره برخوردار بشه.
مدافعان حقوق بشر میگویند در 2 سال گذشته به دنبال ناآرامی‌ها در خوزستان و چند سری بمب‌گذاری در آن استان صدها تن دستگیر شدند. برخی از ناظران معتقدند که فقر و محرومیت‌های اجتماعی و اقتصادی در ایجاد تنش‌ها در این منطقه نقش دارد.
گزارش گلناز اسفندیاری را شنیدیم. هم اکنون نوبت میرسد به سلسله برنامه‌های 4 انقلاب اما بی خونریزی با علیرضا طاهری.
مخمل گل سرخ لاله نارنجی
4 انقلاب
اما بی خونریزی. همراه علیرضا طاهری.
روز نهم آبان ماه 1383 هجری خورشیدی، روز انتخابات ریاست جمهوری در اوکراین، دو اردوگاه مشخص و شاخص در برابر هم سفارایی کرده بودند. اردوگاه هواداران ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر، برخوردار از پشتیبانی مسکو، و اردوگاه ویکتور یوشنکو، سیاستمدار متمایل به غرب و مدافع حقوق بشر و مردم سالاری. نامزدهای دیگر در این انتخابات بخت چندانی برای پیروزی نداشتند. همزمان هواداران این دو نامزد معتقد بودند که نامزد برگزیده‌شان در همان دور نخست به کاخ ریاست جمهوری راه خواهد یافت و کار به دور دوم یا نهایی کشیده نخواهد شد. اما این چنین نشد. مردم اوکراین روز 30 آبان ماه دو سال پیش در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری به پای صندوق‌های رأی رفتند. نیروهای هوادار آزادی و مخالف حکومت و نظام اقتدارگرای اوکراین رنگ نارنجی، رنگ تبلیغات انتخاباتی ویکتور یوشنکو، هوادار مردم سالاری، حقوق بشر، اصلاحات سیاسی و مدنی را به عنوان نشانه خود برگزیده بودند تا خود را از صف مقابل، صف محافظه‌کاران و هواداران ادامه وضع موجود مشخص سازند. همه چیز در آغاز به آرامی پیش می رفت. اما یک روز پس از انتخابات همه چیز ناگهان زیر و زبر شد. نمونه برداری از آرا حکایت از پیروزی ویکتور یوشنکوی متمایل به غرب و هوادار آزادی و حقوق بشر با اختلاف 11% از حریفش داشت. اما دولت اوکراین با انتشار آماری اعلام کرد که ویکتور یانوکوویچ نخست وزیر وقت، سیاستمدار هوادار مسکو، با اختلاف 3% از حریفش به پیروزی رسیده است. اوکراین به لرزه در آمد. کیف پایتخت ناگهان به شهری انباشته از خیمه، چادر و کیسه خواب بدل شد. ساکنان این کیسه خوابها، چادرها و خیمه ها هواداران یوشنکو بودند که به تقلبات گسترده در انتخابات اعتراض داشتند. به زودی میدان نزل اجنوستی یا میدان استقلال در کیف که مردم اوکراین به اختصار با واژه فارسی میدان از آن یاد می کنند به پایگاه معترضان بدل گشت. دو روز پس از دوره دوم انتخابات 500 هزار تن در همین میدان گرد آمدند. آنها که همگی جامعه نارنجی یا دست کم شال گردنی نارنجی داشتند با پشتیبانی از ویکتور یوشنکو در برابر ستاد انتخاباتی او راه پیمایی کردند. دیگر شهرهای بزرگ اوکراین نیز شاهد راهپیمایی های مشابهی در هواداری از آقای یوشنکو بود. خود ویکتور یوشنکو پشت گرم از پشتیبانی مردم در اعتراض به تقلبات گسترده در دور دوم انتخابات به عنوان رئیس جدید جمهوری اوکراین در مجلس نیمه خالی آن کشور سوگند خورد. میندای سوگند ارزش قانونی نداشت. اما هواداران یوشنکو میگویند اگر کار به درگیری های خشونتبار با حکومت و یاران یانوکوویچ میرسید، مردم میتوانستند به سوگند خوردن ویکتور یوشنکو به عنوان رئیس جدید جمهوری اوکراین اتکا کنند و فعالیت در راه براندازی حکومت را رنگی قانونی بزنند. همزمان مسئولان حکومتی در جنوب و شرق اوکراین، پایگاه اصلی ویکتور یانوکوویچ، دست به یک رشته فعالیت‌هایی زدند که از آنها بوی تجزیه اوکراین به مشام می‌رسید. ویکتور یوشنکو برای رفع این بحران گفتگوهایی را با لئونید کوچما، رئیس وقت جمهوری اوکراین که دوران ریاستش رو به پایان بود، آغاز کرد. این گفتگوها سه روز پس از برگزاری دور دوم انتخابات به شکست و بن‌بست انجامید. لئونید کوچما آشکارا ترجیح می‌داد که ویکتور یانوکوویچ متمایل به مسکو جایش را بگیرد، نه ویکتور یوشنکوی هوادار جهان غرب. با شکست این گفتگوها ویکتور یوشنکو از مردم خواست که رسما انقلاب نارنجی را با تحصن در کوی و برزن آغاز کنند، دست به اعتصاب بزنند و دستگاه‌های دولتی را فلج کنند. ویکتور یوشنکو تأکید کرد که تنها با یاری تظاهرات انبوه و اعتصابات گسترده میتوان حکومت را با واقعیت آشنا ساخت. این واقعیت که نامزد نظام حاکم بر اوکراین در انتخابات ریاست جمهوری از نامزد مردم شکست خورده است. مردم هوادار آزادی، حقوق بشر و مردم سالاری بیدرنگ به این خواست ویکتور یوشنکو گردن نهادند. انقلاب نارنجی که در آغاز خیزابه‌های ناچیز بیش نبود، ناگهان سیمای کولاکی هر دم مهیب‌تر را به خود می‌گرفت. این رشته برنامه‌های ویژه را در بخش آینده با نگاهی به همین کولاک مردمی در انقلاب بیخونریزی اوکراین، انقلاب نارنجی، ادامه خواهیم داد.
چهار انقلاب اما بیخون ریزی. این سلسله برنامه چهار انقلاب اما بیخون ریزی هر روز در مجله بامدادی و شامگاهی رادیو فردا قابل شنیدن است. برنامه ایست که از علیرضا طاهری می شنویم. هم اکنون نوبت می رسد به خبرهای ورزشی از فریدون شیبانی. شنوندگان عزیز، خبرهای ورزشی متاسفانه هنوز آماده نیست. به یک خبر توجه فرمایید. دبیر شورای عالی امنیت ملی عربستان پاسخ ملک عبدالله به نامه آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را به تهران برد. هنوز گزارشی از محتوای این پاسخ منتشر نشده است. علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در پایان سفر بندر ابن سلطان، دبیر شورای عالی امنیت ملی عربستان سعودی به تهران، گفت در این سفر درباره مسائل و موضوعهای دو جانبه و منطقه‌ای از جمله مسائل هسته‌ای لبنان و عراق مذاکره شد. آقای لاریجانی افزود که عربستان می‌تواند نقشی مهم در حل مشکلات و ایجاد آرامش در منطقه داشته باشد. شنوندگان عزیز، به خبرهای ورزشی توجه فرمایید.
دنیای ورزش.
دور برگشت مسابقات فوتبال قهرمانی باشگاه‌های برتر ایران با یک بازی پرگل در ورزشگاه زدهزار نفری بدون تماشاگر و با شکست 4-3 تیم پرسپولیس از ابومسلم آغاز شد. دنی اورام، بازیکن اهل نیجریه تیم ابومسلم، سه بار در دقایق 69-77-87 دروازه تیم پرسپولیس را باز کرد و چهره شاخص این مسابقه بود. محمد منصوری گل اول ابومسلم را در دقیقه 59 به ثمر رساند. پرسپولیس نیمه اول را با گل‌های مهداد مدنچی در دقیقه 14 و کریم باقری در دقیقه 27 از نقطه پنالتی 2-3 پیش بود. و پس از خودیابی ابومسلم در نیمه دوم به رهبری خداداد عزیزی، تنها پاسخ تیم دنیزلی مربی ترک گل احسان خرسندی در وقت تلف شده بازی بود.
به پایان مجله